اسماعیل امیدی از عراق پیامک ارسال کردن، گفتن که سلام و خدا قوت به شما. سلام به شما. گفتن عرض تسلیت به مردم ایران به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفتن به نظرم کسانی که دروغ میگن آدمهای ضعیفی هستن، مثل ترامپ. خیلی ممنونم از اسماعیل امیدی. خانم یا آقای شریفی گفتن که من از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوام که منو ببخشن، چون من خیلی ارادت دارم و خیلی دوستشون دارم. کیانی از بوشهر گفتن که سلام و درود به شما. سلام به شما جناب آقای کیانی. صداقت داشتن در این زمانه نامرد که همه با دروغ و نامردی بالا میرن، گفتن کار اشتباهیه که تا به حال با هر کسی صداقت داشتم کلن سر منو کلا گذاشتن و چیزی گیرم نیومده، حتی رفیقام این کار با من کردن. البته که مبنا رو نباید این بذاریم، قبول دارم آقای کیانی یا خانم کیانی، چون اسمتون ننوشی شاید یک خانم باشه. ببینید بعضی وقت ما یه ضربه هایی رو میخوریم در زندگی که میگیم اگر صداقت داشتیم این اتفاق افتاد، ولی نه، مطمئن باشید که نتیجه حاصل و عاقبت صداقت و راستی شاید در یک برهه از زمان احساس کنیم که ما شکست خوردیم، ما اشتباه کردیم اینجا که صداقت داشتیم، ولی باور بفرمایید اینو که هممون تجربه کردیم اینو، قطعا فکر میکنم که قبول کنید حرف منو. جایی که ما صداقت داریم، از یک جایی که فکرش رو نمیکنیم، خداوند ما رو کمک میکنه و یک جاهایی که قراره یک سری اتفاقات بد بیفته برای ما از ما دور میشه. صداقت و راستی همیشه جواب میده، اینو یادمون باشه، همیشه جواب میده. به هر حال پیروز ماییم. شاید تو اون لحظه احساس کنیم که ما شکست خوردیم، نه، ولی این عاقبت از همه چی مهمتره.
سلام، بخواستم خدمت شنوندگان رادیو جوان تسلیت بگم به خاطر سردار سلیمانی و بانو فاطمه زهرا. بخواستم جراجه با دروغ گفتن، من بچه بودم یه دروغی گفتن که موجب به سرزنشم شد و اون دروغم به حقیقت یعنی جورایی راست از آب در اومد. سال 60 ما به معلمم فریاد گفتم رادیو عراق رو ما گرفتیم و گفته فردا شهر بروجرد رو بمبارون میکنن. بعد حسب تصادف فردا شهر بروجرد رو زد. وقتی اومدم به پدرم گفتم یه کتکی خوردم، برگشت گفت پسر دروغی هم که میخواد بگی یه طور دروغ رو که برا هم خودت هم برا خانوادت باعث درد سر میشه. هیچ زمان دروغ نگو، بفهم که دروغ گفتن کار بدیه. از اون موقع فهمیدم که نباید دروغ بگیم. آرش هستم، راننده کامیون. با تشکر از شما.
حضرت فاطمه در دو جهان الگوست، همه نظرها سوی خوبی های اوست. حضرت فاطمه بهترین زن در کارهای تربیت، چون که متقی و پرهیزکار و پاک نیت. شهادت حضرت فاطمه بر مسلمانان تسلیت باد، آرامش افراد با خدا در یاد. فاطمه دختر نبوت، همسر ولایت، مادر ائمه اطهار. پیروان فاطمه را خدا همیشه یار. سلامات از اهواز.
آره، این دوستمون که تلفن زدن و گفتن، قدیمی ها میگن، میگن اگرم دروغ که حالا نگیم، ولی اگر یک جایی خواستیم دروغ بگیم، دروغی خوب بگیم، که چون بعضی دروغ ها راست میشه، بعد حالا که اگر اتفاق افتاد اتفاق خوب و خوشایندی باشه. که سعی کنیم که اصلا دروغ نگیم. یه ذره سخته اگه کسایی که اهل دروغ هستن بخوان، ولی باید تمرین کرد دیگه. این تمرینه مهمه. خیلی ها میگفتن که عرفامون، آدم های بزرگ، میگفتن شبها مراقبه و محاسبه داشتن. یعنی آخر شب که میشده حساب میکردن که امروز من چی کار کردم، کجا خدای نکرده دروغ گفتم، کجا سر کسی و کلاه گذاشتم، کجا حق و ناس به گردن اومده، کجا برخورد بد داشتم، کجا دل کسی رو شکستم. بعد این محاسباتی میکردن که حالا چیکار کنم که اینو برطرف بشه، فردا تکرار نشه. یعنی دائما این مراقبه و محاسبه بوده باشون تا آروم آروم برسن به اون صفات پاک انسانی. تمرین میخواد دیگه، هر چیزی واقعا تمرین میخواد. بعد تمرین بندگی کنیم. تو این روزها هم فرصت خوبیه که حالا میتونیم یه ذره بیشتر رو خودمون کار کنیم، ولی این صداقت خیلی مهمه. هممون باید روی موضوع کار کنیم، هر کسی در هر منصب و جایگاه و مقامی که هست. تو من کوچکترین مجید عسکری، امیدوارم که یک تصمیم جدی بگیریم در سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک روایتی، تصمیم بگیریم که اهل صداقت و راستی بشیم، دروغ بذاریم کنار تحت هر شرایطی. خب خصلت‌های زیادی رو میتونیم تو این برنامه بپردازیم بهش، اما خیلی دوست دارم راجع به قناعت هم صحبت کنیم. یک شعر یادم افتاد از شیخ اجل سعدی که گفته قناعت کنه ای نفس بر اندکی، که سلطان و درویش بینی یکی. یعنی وقتی که شما قناعت کنید و اهل قناعت باشید، دیگه سلطان و درویش بودنه خیلی برامون فرقی نمی کنه. حالا این شعر رو سعدی گفته که خیلی هم دنیا دیده است. اتفاقا یک باب از 8 باب گلستان و یک باب از 10 باب بوستانش رو به همین قناعت اختصاص داده. ببینید چقدر مسئله قناعت مهمه از نظر شیخ اجل سعدی، که بسیار هم اهل خرد و حکمت بودن. و پیشنهاد میکنم که حتما بخونید باب 8 گلستان، یکی از بابهای گلستان که راجع به قناعت هست، و در بوستان هم که راجع به قناعت صحبت شده. تو همه فرهنگ‌ها و همه زمان‌ها هم کاربرد داره. امروزی هم که ما زندگی می‌کنیم، اگه دستمون تو جیب خودمون باشه، اگه به جای اینکه حالا چشممون دنبال حال کسی باشه، هی بخوایم رو بزنیم به اون، به نظر من یه ذره برنامه‌ریزی کنیم، کمتر خرج کنیم، اینکه محتاج کسی نباشیم. البته که یک جایی گفتن که چقدر خوبه که ما محتاج هیچ کسی نباشیم و از کسی هم چیزی نخواهیم. بله، خداوند انسانها رو برای همدیگه خلق کرده که خدمت کنن به هم. حالا بگیم محتاج نااهل و نامرد نشیم. کسی که دستش به دهنش میرسه، وظیفه‌شه که کمک کنه، اگر حتی بدون اینکه کسی بگه. یعنی ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی پسر بزرگوارشون، قبل از اینکه درخواست کنه میدونست که الان نیاز داره، احتیاج داره، کمک میکردن. این کمک جای خودش، اما مناعت طب میاره. کسی که قناعت میکنه آبرومند و محترمه.
وقت من تو زندگی اینه که به چیزایی که میخوام برسم، از نظر ماشین و خونه و
البون. مسئله فارسی هست که میگه قطر قطر زم شدن گهی دریا شود. هیچ کسی که یک شبه به هیچی هم نمیرسه، اگر برسه هم کوتاه مدته.
چیزی که داریم باید با اون زندگی کنیم. کسی که قناعت نکنه طبیعتا به جایی نمیرسه.
در ارتباط با ورشکستگی های مختلفی که برای افراد مختلف پیش میاد، دقیقا ناشی از همین قضیه است. قناعت پیش نکردیم، چون قناعت پیش نکردیم زمینه مشکلات مختلف به وجود اومد.
اون موقع که ازدواج کردیم هیچی نداشتیم، هیچی. وام ازدواج خودمون پیدا کردیم، خودمون شوهرم، هیچی نداشتیم. توی خونه پدر شوهرم همینجوری اومدیم بیرون، هیچی نداشتیم. الان الحمدلله همه چیزی داریم.
مسئله قناعت از همون دوران کودکی به وجود بیاد، در دوران نوجوانی و جوانی شکل گرفته.
در حدیث داریم که میفرماید القناعت مال لا ينفد. قناعت چیزیست که اصلا تموم نمیشه.
نداری، حقوق‌های پایین، مشکلاتی که تو جامعه هست معلول عوامل مختلفی است. هیچگاه هم در طول تاریخ ما کمتر دیدیم، شاید اصلا نشدیدیم و ندیدیم که یک جامعه‌ای به طور کامل فقر درش ریشه‌کن شده باشه. اگر این بود، مرتب تو قرآن توصیه به انفاق و توصیه به کمک مالی و ادخال سرور در قلب مؤمن و قرض دادن و مما رزقناهم ينفقون، بالاخره این جور موارد به صورت که این فضاهای مختلف تو جامعه همیشه بوده، این خلاها بوده. بعضی دوستان میپرسن خب حالا شما مثلا بگید با یک حقوق 300 هزار تومانی چطور میشه تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد؟ هر کسی به اندازه داشته های خودش ببینید چگونه میتونه مدیریت کنه. ببینید ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا مثلا 70 نفر 100 نفر از دکسر اونا که خیلی زیاد نوشتن، حالا مثلا مثل بسعودی و دیگران تا 600 نفر هم نوشتن، ولی اون چی که مسلمه مشهور همین بود 100 نفر یارانشه، اینها رو مدیریت کرد، برنامه ریزی کرد. یکی قسمت چپ سپاه، یکی قلب سپاه، یکی قسمت راست سپاه، جنگ تن به تن باشه، اول اصحاب برن بعد بند. بالاخره با همین نیرو اومد در مقابل 30,000 لشکر یه مدیریتی کرد، تدبیری کرد. من اینو میخوام عرض کنم، اتفاقا تو شرایط بحران اگر یک کسی بتونه خوب برنامه ریزی کنه، این هنر هست، نه اون شرایط رفاه و فراوانی. اولا من یه چیزی بگم، ما دو جور رزق داریم، یه رزق مادی داریم، یه رزق معنوی داریم. غالبا تا وارد بحث میشیم ذهن مردم ما میره رزق مادی. ما تو این دعاهایی که داریم مثلا یه وقت میگیم اللهم ارزقنا توفیق طاعه، خدای به ما توفیق بندگی بده. خب توفیق بندگی رزقه، خودش یه رزق، منتهی رزق رزق معنوی است. یا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، شفاعت الحسین یوم الورود رو میگیم اللهم ارزقنی. چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم گاهی از اوقات انسان‌ها تو زندگیشون یک چنین الطاف و عنایات ویژه‌ای وجود داره که خودشون هم توجه ندارن. مثلا میبینه که این حالا حقوق کمی داره، ممکنه هر هفته هم نتونه گوشت و برنج بخوره، ممکنه ماشین چنانی هم اصلا نه ماشین چنانی اصلا ماشین نداشته باشه، ولی خداوند یک اولاد سالم بهش داده، یه بچه مؤدبی بهش داده، یه مهربانی بین این زن و شوهر هست. یعنی ما نباید نگاه ها رو ببریم فقط تو نگاه های مادی. باز نمیخوام بگم مثلا فرض میکنید که اگر یک کسی ثروت زیادی دارد یعنی یکی رو نداره، نه، چون ما توجه به این نکته باید داشته باشیم. مثلا گاهی میگیم ما بیماری کفاره گناهه، بعضی میگه بالا من اصلا گناه نکردم، معصیت نکردم. بعدم حضرت زهرا که سه ماه مریض شده به سر افتاد مگر معصیت کرده بود؟ یا امیرالمومنین که یک شب تا صبح بیمار بود و پیامبر بعضی شبها پرستارشو میکرد. میگیم ببینید حوزه ها رو نباید با هم خلط کرد. یه وقتی کسی امتحان میده تخصصی بگیره، آقای پزشک عمومی رفته امتحان داده برای اینکه تخصص بگیره، این وقتی کسی امتحان میده تو کنکور شرکت کنه تازه وارد دانشگاه بشه، با هم فرق میکنه. یک کسی الان گواهی نامه داره میخواد پایه یک بگیره، یک کسی نه میخواد گواهی نامه بگیره برای آغاز رانندگیش. گاهی این بیماری ها و سختی ها کفاره گناه، گاهی برای اولیا رفتن درجه شون بالا میره.
بله، از قناعت میگیم با هم دیگه و قناعت همونطور که شنیدیم حرفا رو خیلی خیلی میتونه کمک کنه ما که ما مسیر زندگیمون رو با هر شرایطی که هستیم راحت‌تر طی کنیم. مولا علی علیه السلام میفرمایند که هر کس به مقدار کفایت قناعت کنه آسایش مییابد و برای خیش زمینه گشایش فراهم میکند. به هر حال میدونم که این زندگی پر از فراز و نشیبه، بعضی وقتا سختی است، بعضی وقتا غمه، بعضی وقتا شادیه، بعضی وقتا دست و دلمون به این میره که کاری انجام بدیم برای کسی، بعضی وقتا کساست به خرج میدیم اونایی که حالا دارن در حد بضاعتشون. اما فقط اینو خود من یاد گرفتم که یک وقتایی برنامه ریزی میکنیم برای زندگیمون و طبق اون وقتی پیش میریم، شاید ممکنه بعضی وقتا یه ذره کم بیاریم، اما اگر خیلی وقتا بعضی هزینه های اضافی رو از زندگیمون کم کنیم راحت تر زندگی میکنیم. هممونم به هر حال بعضی وقتا وام گرفتیم، قسط داریم، اینا هست. اما بعضی وقتا هم حافظم یک جایی میگه که هنگام تنگ دستی در عشق گوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. خیلی مهمه، یه وقتاییم از این وره بوم هم باید نگاه کرد، یه اتفاقات دیگه هم میفته. یه وقتایی هزار تومن داری که میاد یه پول داری یه کمکی من بکنی، بعضی وقتا شد میگه خب نه، یه هزار تومن رو بدم بی خودم چی، یا 500 تومن شو بدم خودم میمونم. اما اگر باور داشته باشیم میگه فمن یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل میکنه خدا رو کفایت میکنه، بس، اصلا دیگه چیزی نمیخواد. از اونجایی که فمن یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمیبره به او روزی میده و روزی هم که خدا بده پر از خیر و برکته. بی منت هم هست، تموم هم نمیشه به این زودی ها. هم هوای هم دیگر داشته باشیم، اهل انفاق باشیم، کمک کنیم، دست بگیریم، هم اهل قناعت باشیم، به اندازه‌ای که میتونیم و داراییمون هست خرج کنیم، هوای خودمون رو داشته باشیم، هوای دیگران هم داشته باشیم.
بنده هاش تو سه چهار جا کمک میکنه.
آره.
سه چهار جا، یکیش خونه خریدنه، همین کاری که ما باید
بکنیم. واقعا من به خدا ایشالله هر کی بی خونه از خونه دار بشه.
ایشالله. این پول پیشو میذاریم که پول خودمون یه مبلغ هنگفتی میشه، قشنگ میشه یه خونه نقلی خرید.
خب باشه بریم دیگه.
کجا بریم؟
بونگا دیگه.
بونگا؟ بونگا ها بردم اینجا. بونگا کو؟ بگو کو.
کو. اذیت نکن.
به جان خودم.
ببین 40 متر چنگی چی 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 85 تا 100 متر. اینو بگرد. وای چقدر مورد زیاده.
85 متر نه بابا، نگاه کن. اینها. این حدود 84 متر دو خوابه خوش نقشه طبقه دوم. نمیشه. نمیشه بریم متراژ پایین تر. بیا.
80 متر.
60. ببین اینا 68 متر دو خوابه کم واحد خوش نقشه نورگی نمیدیم، دو برابر قیم، دو برابر پولی که ما داریم.
اوه، من اصلا نمیرم پایین تر 60 متر زندگی کنم. یا بگو نمیخوام خونه بخرم، بس بگو بریم لونموش.
عوضش خب خونه خودمونه خانم، چه فرقی میکنه؟ بیا 55 متر خوش نقشه تخفیف این متر مناسبه. میخوای یه زنگ بزنم؟ مناسبه ها، مناسبه.
یه خوابه، یه خوابه، من میرم تو خونه یه خوابه آخه.
بابا میگم خب چیکار کنم؟ خونه خودمونه خانوم، ان شاءالله بچه دار میشیم یه خوابم اضافه میکنیم. یه خوابه است مال خودمونه، کمک میکنه خدا. بگو بگو.
به من الان یهو به نچه رسیدم، میشه یه کار دیگه هم بکنیم ها. ببین به نظر من یه زنگ بزنی به بابا بهش بگیم داریم کار خیر انجام میدیم و اینا، یه کمک
بهمون بکن. نه خیر خانم، فهمیدم چی میخوای بگی. من این کارو نمیکنم. من این کارو میخوام. من
علی
رفتار بودم که 3 سال پیش با باجنا خواب خونه خریده بودم دیگه.
خب نه خب حالا قیافتو اینجوری نکن. بابا مغربه که نیست خیرمون بگم.
نه فهمی میکنه من شما نداره که آقا جان. این قضیه یعنی اگه خونه بزرگ بخری باید امکانات بیشتری به دست بیاریم، یعنی باید وسایل بیشتری بگیریم، یعنی باید شغل دوم بگیریم که کار کنیم به همه خرجشو بدیم دیگه. آقا پس این وسط قناعت چی میشه؟
ها؟ ولش واسا اینا رو.
قناعت چی میشه؟
من که خودت میدونی من اصلا از اون همسرا نیستم. من واقعا دوست ندارم تو رو به درد سر بندازم، ولی آخه
چی؟ بابا خونه خودمونه، نگاه کن، به خاطر همه این کارا، به خاطر دوری از هرسه. ما اگر این کار بکنیم یک قدم، حتی یک قدم به طرف قناعت برداشتیم. این خودش خیلی مهمه ها. ببین شکر خدا که بکنی قناعت خودش میاد. بله همیشه خدا ما رو مد نظر داره. به جان خودم باشه.
من بگم
ما یه همچه خانواده هستی دیگه.
خب 20 متری
نه 19 متر الان باب خونه ما چه دیگه. الان پولی که ما داریم 19 متر.
من فقط عوض کنم.
از خیلی خصلت ها میشه گفت و حالا دوست دارم که تو این فرصت دو سه تا پیامک هم بخونم که پیامک هایی که از شما اومده حیفه. خانم فاطمه از مرند گفتن که سلام خدا قوت، سلام به شما. من همیشه راستی و صداقت رو پیشه کارو زندگیم کردم و خواهم کرد این کارو، چون هیچ وقت از راستی ضرر ندیدم، کاملا برعکس اون پیامکی که از اون دوستمون خوندم و نمیخوام ارزش خودم رو با دروغ گفتن خراب کنم. و من بدترین خصلتی که دارم یک دنده بودنم هست که میخوام این خصلتم از خودم دور کنم و ترکش کنم. خانم زهرا گفتن که سلام، میگن من خیلی مهربونم و خصلت بدی که دارم اینه که زود عصبی میشم. سلام، من خانمی هستم 40 ساله، خصلت بدم حسادت، خیلی اذیتم میکنه. و خانم سامین پیامک رو فرستادن حسادت. به هر حال هممون به هر حال داریم ویژگی‌هایی که بسیار خوب هست و ویژگی‌هایی که ممکنه واقعا اذیتمون کنه و این کارو هم میکنه. فقط کافیه که بخوایم از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هم کمک بخوایم که انشالله خصلت‌های خوب رو افزون کنیم و خصلت‌های بد رو از خودمون دور کنیم و در وجودمون نباشه.
سلام، شبتون بخیر. خدا قوت میگم به همه اهالی خوب برنامه این شب. نیست میخواستم بگم که صداقت در زندگی میتونه خیلی کمک کنه و در واقع تلایی فلقی رو سریعتر بتونیم پیدا کنیم. این که با اساسیانمون صادق باشیم فکر میکنم یک خصوصیت مثبتی هستش که باعث میشه که دیگران هم در رفتارشون با ما اگر رفتارشون مناسب نیست تغییر رویه بدن و اگر هم مدتی با صادق بودن ما نتیجه نمیگیریم بعد از مدتی به نتیجه برسیم. فکر کنم خیلی کمک میکنه در کارمون و در اموری که داریم انجام در زندگی مشترکم. یکی از اولین اولویت هم هستش که صادق بودن خیلی باعث صمیمیت بیشتر دو طرف هم میشه و باعث موفق تر بودن یک زندگی مشترک. Thank you.
نظر من از ابتدایی ترین چیزایی که در کودکی در گوشمون خوندن اینه که دروغگو دشمن خداست و ما خیلی خوبه که به این از پایبند باشیم، چون یک دروغ سرمنشه دروغای بعدیه و خیلی واقعا قدرت میخواد که ما بتونیم راست بگیم و صداقت داشته باشیم توی کارمون که بتونیم جلوی مشکلات بعدیمونو با صداقت بگیریم و به نظر من خوبه که همه ما به این از پایبند باشیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. دانیال ایدری هستم، راننده تریلی از گردان.
با عرض سلام و خسته نباشید رادیو جهان عزیز. در مورد دروغ، این آقای ترامپ این همه دروغ گفته به کجا رسیده؟ به جایی رسیده که اصلا راه برگشت نداره. یعقوبی هستم از شهرستان چناران.
اخلاق رذیله است که آدم یکی رو میبینه بعض مالش خوبه، خونش شمرونه، میره آه میکشه میگه چرا من ندارم یه همچی خونه ای، همچی ماشینی، همچی بساطی. این خیلی بده. روایت داره همیشه در کارهای دنیایی به پایین دستتون نگاه کنید. کسی که بعض مالش خوب نیست، یه باجناق داری، یه خونه 60 متری، اون باجناقت خونه 2000 متری داره، اونو برو نگاه کن. اگه اون نگاه کردی از خدا راضی میشه، اما اگه اون نگاه کنی آه میکشی چرا من مثل اون نیستم، خوب نیست، بده. به بازم داره لقمان به پسر گفت پسره که من همیشه در کارهای دنیا به پایین دستت نگاه کن، به بالا دستت نگاه، ولی در کار آخرت به بالا دستت نگاه کن. اونی که نماز شب دو و از اون یکی و از اون پامیشه به اون نگاه، به اونی که با این که خیلی وضعی مالشم خونه برای فقرا میخره به اون نگاه کن. ولی در کار سعدی شاعر معروف یه وقتی کفش نداشت، پولم نداشت بخره، شاعر حالا قبر شیراز چه خبره؟ سعدی تو درش قر میزد خدایا ما شاعر ایران باشیم و یه جفت کفش نداریم چه وضعیه. عجله مسجدی رد شد، دید یه نفر از زانو به پایین پا نداره، یه جفت پا نداره. سعدی وقتی این دوتا پا نداره، الحمدلله اگه پا ندارم، اگه کفش ندارم پا دارم، خوشحال شد که پا داره. دید اون پایین دست نگاه کرد، همچنین که پایین دست نگاه کرد دیگه غور نزد، به خدا نگفت چرا کفش نداره. در کار آخرت به اون که کار آخرتی بیشتر میکنه، به آموزش پرورش مدرسه میده، بیمارستان میسازه، خونه میخره برای فقرا، خمس میده، کار خیر میکنه، به اون نگاه کن، نه به اونی که خشکه نه هم پس نمیده. بعضی پول دارن نه هم پس نمیده. لقمان به پسرش چی گفت؟ گفت دو چیز فراموش نکن. یه حدیثه، خدا رو فراموش نکن، مرگم فراموش نکن. اون دو چیزی که فراموش کن چیه؟ به کسی خوبی کردی؟ فراموش کن. جهاز دادی به دختر؟ توقع نداشته باش که مادرش یا پدر دختر بیاد سلام کنه، نه، مننت. کسی هم به شما بدی کرده کینش رو تو دلت نگی. در کارهای آخرت به اشخاصی که قدیم کار خیر میکردن نگاه کن، حالا هم هستن، اون قدیم هم بود اما حالا بیشتر. قدیم هم افرادی بودن مثل حاج مهدی شالشیرر، حاج حسین معصومی، اینا رو قدیم بودن اما کم، اما حالا بیشتره.
صمیمانه قدردانی میکنم از همراهی همه شما دوستان خوب شنونده و جا داره که پایین برنامه باستان تسلیت عرض کنم شهادت بانوی گرانقدر اسلام، بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما مردم خوب ایران. و انقدر حوادث تلخ داشتیم که دوتا حادثه هم داشتیم دیروز و امروز که واقعا غمگین شدیم دیگه، هم به هموطنان عزیزمون در استان کرمانی که در مراسم تشییع پیکر سردار دل حادثه اتفاق افتاد و تعدادی از عزیزان جان خودشون رو از دست دادن تسلیت عرض میکنم، هم به خاطر سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که به مقصد اوکراین رفت و تسلیت میگم به هموطنان.